سلام خدا. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان، شنوندگان گرامی. بحثی را که از جلسه گذشته شروع کردم دنبال می کنم. امروز 11 دی ماه 1393 هست و این درس گفتار امروز جلسه دهم، درس گفتار دهم از درس گفتارهای هرمنوتیک جدید هست. 8 جلسه از این گفتارها چندی قبل در یه مؤسسه دیگری ایراد شده بود، شد 2 سال پیش بود و اونها ناقص مونده بود و الان فرصتی پیش آمده که من اون بحث‌ها رو تعقیب بکنم. درس گفتار پیشین درس گفتار نهم بود و این درس گفتار دهم هست. خب، در درس گفتار پیشین به صورت مجمل و اشاره‌وار عرض کردم که این سری بحث‌های تکمیلی که من در اینجا دارم ایراد می‌کنم، همه اون چی که تحت عنوان هرمنوتیک جدید می‌شود گفت نیست. بخشی از مهمترین مسائلی است که تحت عنوان هرمنوتیک جدید در 2 قرن اخیر مطرح شده و اون یک سلسله بحث‌های عمده را دارم بنده براتون توضیح میدم و مبنای کار من هم کتابی است تحت عنوان گروند فراگن در هرمنوتیک، یعنی مسائل اساسی هرمنوتیک، نوشته یک فیلسوف و متکلم مسیحی کاتولیک آلمانی است. اون کتاب رو در واقع مهمترین قسمت‌هاشو دارم براتون تدریس میکنم. اینو تکرار کردم برای پاره‌ای از آیون و خانم‌ها که در جلسه گذشته تشریف نداشتن. این بحث‌ها عمدتاً بنیانگذاری شده به وسیله 3 فیلسوف قرن 20 در اروپا. شاید شما هر 3 اسم را شنیده باشید. هوسرل هست، یکی از این فیلسوف ها. دومی هایدگر هست، سومی گادامر هست. هر 3 فیلسوف آلمانی بوده اند، در قرن 20 زندگی کرده اند و هر 3 هم فوت شده اند، درگذشته اند. اونچه اونها بنیان گذاری کرده اند خود مسبوق بوده است به پاره ای از بحث های فلسفی پیش از اونها و اون چرا که اونها گفتند عده‌ای از فیلسوفان دیگر که شاگردان اونها بودند یا پس از اونها آمدن دنبال کردند و کاملتر کردند. این بحث ها یک سلسله بحث هایی که اینا بنیان گذاری کرده اند، این سه فیلسوف، یک سلسله مسائل اساسی داره و اون مسائل اساسی را بدون پرداختن به حواشی و فروعات در اون حد که در این جلسات مقدوره دارم برای شما توضیح میدهم. این سنخ بحث ها تحت عنوان هرمنوتیک فلسفی شناخته شده با این قید فلسفی. هرمنوتیک فلسفی به دو معنا به کار برده شده، یکی به اون معنای اعم که از تقریبا دو قرن و نیم قبل بحثهاش شروع شده بود و محور اون بحثها این بود که فهمیدن متون، فهمیدن گفتارها، نوشتارها عمدتاً از اینجا شروع شده بود. چیست فهمیدن؟ فهمیدن چیست؟ یک اسم بسیار معروفی هست، شخص معروفی هست که او این بحث ها را شکل فلسفی بهش داده و اون همون متکلم و فیلسوف معروف آلمانی شلایرماخره. اما پس از او دنبال شد تا رسید به همین سه فیلسوفی که گفتم. اینها این بحث های مربوط به فهمیدن چیست را، بحث های فلسفی مربوط به فهمیدن چیست را وارد یه مراحل جدید بسیار عمیقی کردند. به یک معنا وقتی گفته میشه هرمنوتیک فلسفی، منظور اون بحث هایی است یا اون دانشی است که از زمان دو قرن و نیم پیش تقریبا، یعنی از زمان شلایرماخر تصمیم گرفته است مسئله فهمیدن را به صورت فلسفی تجزیه تحلیل کنه، چون قبل از اونها به صورت فلسفی تجزیه و تحلیل نمی کردن این موضوع را که فهمیدن چیه، فهمیدن متون چیه. دستوری بود، فرمان می‌دادند که اگر می‌خواهید متنی را تفسیر کنید بفهمید، قواعدی در اختیار شما می‌ذاریم، با این قواعد بفهمید، که معروف شد در تاریخ هرمنوتیک به هرمنوتیک دستوری. اما این آقایون دیگه از دو قرن نیم پیش این حرف رو گذاشتن کنار، گفتن ما باید این مسئله فهمیدن متون را به صورت فلسفی تجزیه تحلیل کنیم، ببینیم فهمیدن چیه، نه اینکه ادعی بگن ما به این مسئله رسیده ایم که قواعد فهمیدن اینه. نسخه ننویسید برای ما، خلاصه بحث فلسفی است، چون در بحث فلسفی نمیشه نسخه نوشت. خب همه اون چرا که از اون روز شروع شده، نوشته شده، گفته شده تا امروز بهش میگن هرمنوتیک فلسفی، یعنی مسائل فهمیدن و بحث درباره فهمیدن به صورت فلسفی که فهمیدن چیست. این اصطلاح هرمنوتیک فلسفی یک معنای خاص هم داره و اون معنای خاص یه خود محدود عبارت هست از سخنان و نظراتی که این فیلسوفی که امروز نامشون رو بردن اینا مطرح کرده اند. هوسرل، هایدگر و گادامر. گاهی در بعضی از نوشته های من که من این تعبیر هرمنوتیک فلسفی را به پیش از اینها سرایت داده ام، گفتم فرض کنید آدمی مثل شلایرماخر هم، اونم آلمانی بوده، بحث فیلسوفه، بحث هرمنوتیک فلسفی رو مطرح کرده، ادعی گفتن نه خیر، اصلا هرمنوتیک فلسفی به گفته های همین سه نفر مخصوص. اینجوری نیست، دو تا معنا داره این هرمنوتیک فلسفی. خب نکته دیگر این است که ما به عنوان ادعی ایرانی مسلمان که حالا اینجا جمع شده ایم، نباید استعجاب بکنیم به این که در حسینیه ارشاد آراء گادامر، آراء هایدگر، نمیدونم آراء حسل گفته بشه و فکر بکنیم که اینها یک سلسله فلسفه هایی هستند مربوط به غربی ها. ما چیکار داریم مثلا با فلسفه های اونها؟ برای ما کافی است که از ملا صدرا حرف بزنیم، از بو علی سینا حرف بزنیم، از رومی حرف بزنیم. این اشتباهه. ابن سینا شاگرد ارسطوس، ارسطو نه مسلمان بود، نه مسیحی بود، نه مسیحی بود، نه یهودی بود. ارسطو یک فیلسوف بود، ابن سینا شاگرد ارسطوس. نام‌آورترین عرفای ما تحت تأثیر افلاطون و فلوتین هستند، یا شاگرد افلاطونن یا شاگرد فلوتینن. هیچ کدوم از اینها مسلمان نبودن. آدمی مثل رومی که همه ما به اون ارادت می‌ورزیم تحت تأثیر فلوتینه، تحت تأثیر بودیسمه. آدمی مثل ملا صدرا که الان در ایران خیلی به او بها داده میشه، بسیاری از مطالب افلاطون را گرفته، از مطالب فلوتین را گرفته. خودش هم میگه، ابایی نداره، در کتابهاش اینها را میگه، خودش هم چیزایی بر اون اضافه کرد. پس این حرفایی که گاهی شما میشنوید که مثل اینکه یک سد غیر قابل شکستی وجود داره بین شرق و غرب و فرهنگ شرق و فرهنگ غرب و فیلسوفان غرب و فیلسوفان شرق و اینا چه کار به اونا دارن، اونا چه کار به اینا دارن، متاع ما متاع ایمان، متاع اونها متاع کفر، اینا همه از اساس باطله. خلاص فیلسوفان همیشه با هم متبادل بودن، تبادل کردن، از آرا یک دیگه استفاده کردن. حالا این حرفایی که گادامر زده، هوسرل زده، از بزرگتون هایدگر زده، اینا فیلسوفان برجسته عصر ما هستن. میخواییم ببینیم اینا چی گفتن. همونطور که در مدرسه های نظامیه و مدرسه های قدیمی علوم دینی ما میخواستن ببینن ارسطو چی گفته، ارسطو چی گفته، افلاطون چی گفته. کتاب ها پر بوده، درس ها پر بوده، همین کارها رو میکردن. پس به این صفبندی ها گوش نکنیم، اینا واقعیت نداره، اینا ابزار اقتدارگرایانه برای اینکه این فکرها را مطرح نشه. خب این نکته بود که لازم بود من عرض بکنم. ما داریم دنبال همون رو می رویم، همون راهی که ابن سینا رفته داریم میرویم، متناسب با عصر خودمون. همون راهی را که شیخ اشراق رفته داریم میریم، متناسب با عصر خودمون. گوش میکنیم به فیلسوفان عصر خودمون. در ارتباط با فهم سنتمون، متون دینیمون، خب همه ادعای فهمیدن، فهمیدن، چنین میفهمم، چنان میفهمم، این شده الان یک مهمترین موضوع فلسفی دنیا. یعنی چی چنین میفهمم، چنان میفهمم؟ الان شده مهمترین مسئله فلسفی. ما خواهیم از این سر در بیاریم، لازم داریم اینا را. نکته سوم این است که خیلی ممنون، متشکر. بله امروز من از دوستان خواهش کردم که یه لیوان چایی هم اینجا بذارن که من هر وقت خسته شدم یه کمی رفع خستگی بکنم. به یاد کلاس‌های دانشگاه افتادم که اینطوری بود، یه لیوان چایی با خودمون می‌بردیم. خب بعضی از دوستان پاره سوال‌ها مطرح کرده بودن، کتبی به بنده دادن که اون سوال‌ها ارتباط داشت با محتویات مقالات قرائت نبوی از جهان. امیدوارم من در یه فرصتی به اون دوستان عزیز در ارتباط با اون پرسش‌ها هم پاسخ‌هایی بگم. ولی پرداختن به اونها که رشته بحث ما را که فلسفه زبان بود در واقع در جلسات گذشته و من به یه مناسبتی استشهادهایی به اون مقالات کرده بودم و پرداختن به اون سوالات چون بحث ما رو منحرف میکنه، خدمتشون عرض میکنم که انشاءالله در فرصتی من باید به اونها خصوصی یا به نوعی جواب بدم. اون سوالات رو به این جهت گذاشتیم کنار و فقط به پاسخ سوالهای من پرداختم که ارتباط داشت با همون بحثای فلسفی زمان. و اما از امروز دنبالی مطلب، گفتیم که فهمیدن همیشه فهمیدن یک معناست و گفتیم که معنا همیشه در ارتباط با یک سلسله معناهایی که زنجیروار به هم مرتبطند هر معنای خودشو نشون میده. هیچ معنایی تنها نیست، هیچ فهمیده شده ای تنها نیست، هر فهمیده شده ای و هر معنای حاصل شده ای از فهمیدن با زنجیره از معناها در ارتباط. اما یک سؤال جدی که در اینجا مطرح است این است که آیا این همه که ما میگیم معنا، این سخن معناش چیه، اون عمل معناش چیه، اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد معناش چیه، این متن معناش چیه، اون خطاب معناش چیه، این هنر معناش چیه، همه اینا رو بخوایم بفهمیم که در جلسه گذشته انواع متعلق‌های فهمیدن رو برای شما توضیح دادم که ما چه چیزهایی را میگیم درباره اش که میفهمم نمیفهمم، چه چیزهایی را، این رو توضیح دادم. گفتیم در همه اونها یک معنا به دست میاد در اون فهمیدنها. وقتی یه تابلو هنری را میبینیم یه معنایی ازش میفهمیم، این که میگیم یه چیزی ازش میفهمیم همون چیز همون معناست، یه چیزی میفهمیم یعنی یه معنایی میفهمیم. طرف سخن میگوید میگیم یه چیزی میفهمیم یعنی یه معنایی میفهمیم و همینطور از جهان چیزی میفهمیم یعنی یه معنایی میفهمیم. خب پرسش جدی که وجود داره اینی که آیا میشه یک گام جلوتر رفت و گفت که و پرسید که آیا ما میتونیم یک معیار واحد معین کنیم و بگوییم هر جا اون معیار واحد وجود داشته باشه اونجا معنا هست و هر جا اون معیار وجود نداشته باشه معنا نیست؟ میشه معیار معین کرد؟ خب اگه میشد یه چنین معیاری معین کرد کار خیلی راحت میشد، اختلافات هم خیلی کم میشد. آ ببینید این مثل میزان الحراره است، شما از میزان الحراره از تب سنج استفاده میکنی میفهمی کی تب داره کی تب نداره. یه معیاری پیدا بکنیم که با اون معیار بسنجیم که کجا معنایی هست و کجا معنا نیست و اگر معنا هست چی هست. میتونی؟ این یه بحث بسیار جدی است، یه پرسش بسیار جدی است که اگر بتوانیم این کار رو بکنیم در اون صورت میتوانیم دقیقا معین کنیم که مقصودمون از معنا چیست. همونطور که اگر بخوایم بگیم که کسی تب داره، حرارت بدنش از حد اعتدال بیرون رفته، میتونیم دقیقا معین بکنیم که مقصودمون از تب داشتن یعنی چه، یعنی از 37 رفته بالا. آیا چنین چیزی میشه در مورد معنا، اون معنایی که از فهمیدن حاصل میشه پیدا کنی؟ پاسخ این پرسش این است که اگر موارد خاص را در نظر بگیریم، مثلا بگوییم در این مورد معنای معنا چیه، در اون مورد معنای معنا چیه، در این باب ملاک معناداری چیه، در اون باب ملاک معناداری چیه، میتونیم یه چیزهایی بگیم. اما اگر بخواهیم به طور کلی بگیم معنا یعنی چه، معنایی که از فهمیدن حاصل میشه یعنی چه، نمیتونیم بگیم، معیار نمیتونیم بگیم، چون انواع و اقسام معناها وجود داره که قابل پیشبینی نیست اصلا. معناهای ظهور میکنه که اون معناها از قبل قابل پیش بینی نیست که معنا ظهور خواهد کرد یا ظهور نخواهد کرد. فهمیدنهای اتفاق میفته برای ما انسانها در زندگی که اصلا از قبل بو نبرده ایم که یه چنان فهمیدنی هم ممکنه وجود داشته باشه، بو نبرده ایم که یه چنان معنایی هم ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین نمیشه معیار معین کرد. اما این که میگم در پاره ای از موارد میشه معین کرد، اونجاییست که خیلی دایره این معنا را محدود کنیم. چطور؟ مثلا دو تا مثال براتون میزنم. فرض بفرمایید که کسی داره در آزمایشگاه تحقیقاتی میکنه، در این آزمایشگاه تحقیقاتی میکنه، آزمایشگاه پزشکی، اثر یک دارو را به دست بیاره، اثر یک ترکیب دارویی را به دست بیاره. خب این آدمی که داره در اون آزمایشگاه این تحقیقات رو میکنه، ببینید این انواع پیشفرض ها داره این دانشمند، انواع واژه ها رو به کار میبره و انواع عملیات رو داره به کار میبره. خب ما وقتی وارد یک آزمایشگاه بشویم، ببینیم که یه دانشمندی اونجا نشسته داره این کارها رو میکنه و دو ساعت اعمال او را، ثبت و ضبط های او را، گفته های او را در نظر بگیریم، یک فعالیت انسانی علمی با معنا اونجا میبینیم، یک فهمی از اون پیدا میکنیم، یک فهمی از اون پیدا میکنی که این داری چه کار میکنه. اینجا هم از اون مواردی است که میفهمی معنایی برای ما داره این دو ساعت فعالیت او در اونجا. اگر از ما بپرسن که معیار این که این دو ساعت فعالیت او در اونجا معنا داره چیه، ما در اینجا شاید بتوانیم، نه شاید، مطمئنن میتوانیم یک معیار معین بکنیم. ببینید، میتونیم بگیم که آقا خانم، این که من میگم معنا داره، منظورم اینه که یعنی فلان دارو را که این ترکیب کرد اگر به فلان بیمار بدهی معالجه خواهد شد. مشخص معیاره، معیار به دو بیمار میدی معالجه میشه، به چهارمین میدید معالجه میشه. این میتونیم بگیم که معناداری این عمل با این معیار میشود مشخصا بیان بشه. یعنی چه داره این کارا رو میکنه؟ یعنی این، یعنی میخواد جلو این بیماری رو بگیره، میخواد اون بیماری رو علاج بکنه. این یه معیار دیگه. این یه مثال. در اینجا میتونیم بگیم در علوم تجربی اگر فقط این پرسش معناداری را، اینکه میفهمی و از فهمیدن معنا به دستت میاد، اینو فقط بیایی در مثلا علوم تجربی یا حداقل قسمتی از علوم تجربی بیان کنید، میشه برایش یه معین کرد. معناش این میشه که هر فعالیت آزمایشگاهی اگه این جور چیزا رو بتونه به ما بگه که اگه این کار رو بکنی اینجوری میشه، اگه این دوا رو بخوری اینطوری میشه، اگه فلان مقدار از اون ترکیب دارویی رو کم بکنی فلان اثر میذاره، از این قبیل حرفا، اگه بتونه به ما بگه، میگه بله حرفش معنا داره. اما اگر یک کسی دو ساعت در دانشگاه، در آزمایشگاه فعالیت بکنه و به هیچ نتیجه‌ای نرسه، نتونه، کوشش میکنه اما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، میگیم این کار به نتیجه نرسید یعنی معنایی پیدا نکرد. نه اینکه او با متدهای علمی کار خودش رو کرد اما به نتیجه نرسید. اینو میتونیم بگیم با متدهای علمی کارشو کرد اما به نتیجه نرسید. اونجا هم میتونیم قضاوت بکنیم که به نتیجه نرسید، نه اینکه کارش معنا نداشت، معنادار بود، یه کار معنادار بود اما به نتیجه نرسید. این یه مثال. در اینجاها میتونیم در بخشی، حداقل در بخشی از علوم تجربه میتونیم بگیم. و این همون چیزی است که در فلسفه علم گفتن اون معیار این است که یا قابل اثبات است یا قابل ابطال است. اگر یک کار علمی اینجوری تحقیقاتی قابل اثبات بود یا قابل ابطال بود، دو تا نظر هست در فلسفه علم. به هر حال میتونیم بگیم که معنا یعنی این، یعنی با ملاک قابل اثبات بودن یا قابل ابطال بودن ما میتونیم اونجا محک بزنیم دیگه. این نظریه ها را اینجا جاش نیست که من خیلی بشکافم که قابل اثبات بودن چیه، قابل ابطال بودن چیه، ولی خلاصه‌شو قبلا گفتم خدمتتون. گاهی در پاره از موارد وقتی اگر میخواییم مثلا یک متن را بفهمیم، این مثال دوم منه، یک متنی را داریم میخونیم که فرض بفرمایید این متن از 10 تا پاراگراف تشکیل شد، هر پاراگراف از 10 تا جمله تشکیل شد. اگر کسی از ما بپرسد که به شرط این که این متن واحدی باشه و همونجور که در تعریف متن قبلا گفتم معنایی را افاده کنه، یه معنای عمومی برای متن، عام برای متن افاده کنه، اگر کسی از ما بپرسه که معنای این جمله در این پاراگراف چیه، اون چی که میفهمیم از این جمله که در این پاراگراف هست چیزی میفهمیم، این جمله معناش در این پاراگراف چیه، ما اینجا هم چه بسا میتونیم نشون بدیم که یه معیار نشون بدیم و اون معیار فونکسیونه، نقشه. میگیم نقش این جمله در این پاراگراف اینه. اگه بتونیم نقش یک جمله را در معنایابی پاراگراف نشون بدیم و اونو ارجاع بدیم به اون، میگیم ها ببین این پاراگراف یک کله، این جمله یک جزئی از آنه و این جمله فلان نقش را بازی میکنه در معنا پیدا کردن این پاراگراف و این پاراگراف فلان نقش را بازی میکنه در معنا پیدا کردن این متن 10 پاراگرافی. اینجا هم میتونیم یه کارای اینجوری بگیم. اما آیا ما انسان ها در هر جا که ادعای معناداری میکنیم همه جا همینطوره؟ در همه جا میشه یه ملاک معین کرد و معیار معین کرد و اون معیار رو هم نشون داد، گفت ببین آقا معیار اینها؟ چنین چیزی ممکن هست یا ممکن نیست؟ عده‌ای از فیلسوفان خواستن یک معیار خیلی کلی پیدا کنن که بگن این معیار هر کجا وجود داشته باشه اونجا یه معنایی هست، هر کجا وجود نداشته باشه بی‌معناست. حالا اینو در گفتار و نوشتار من براتون توضیح میدم. اینا گفتن هر گفتاری، هر نوشتاری با یه ملاک میتونیم ما معین بکنیم که این گفتار نوشتار معنا داره یا نداره. اونا عرض کنم گفتن که این فیلسوفان را معمولا فیلسوفان پوزیتیویست نامیدند، پوزیتیویست های قدیم، پوزیتیویست های جدید. مثلا چنین سخنی گفتن که هر کس هر حرفی میزنه یا هر حرفی مینه، هر جمله‌ای رو ادا میکنه، هر اظهاری میکنه یا اون رو مینویسه، یه معیار داریم، با اون معیار میشود سنجید که این جمله معنا داره یا نه. و اون معیار اینه: وقتی کسی جمله ای را گفت، من از اون گوینده سوال میکنم آیا مدعی هستی که این درست است، این جمله ای که گفتی حقیقت داره، این جمله ای که گفتی؟ اگر به ما بگوید بله حقیقت داره، ازش میپرسیم که چگونه میتوانی حقیقت داشتن و اون را نشون ما بدی؟ اینا مدعی شدن که نشون دادن این که حقیقت داره فقط از یه راه ممکنه و اون راه این است که بتونی به ما نشان بدی که اگه این جمله حقیقت داشته باشه، درست باشه، فلان تغییرات در عالم خارج پیدا میشه، فلان تغییرات پیدا میشه در عالم خارج هر کجا بشه اینو نشون داد، اون گفتار معنا داره، اون نوشتار معنا داره. اما یه کسی همینطور حرفهایی رو میزنه، حرفهایی رو مینویسه، اظهاراتی رو میکنه، وقتی از او میپرسیم که اگر اینها درست باشه بالاخره چه تفاوتی در عالم خارج پیدا خواهد شد، چه فرقی هست بین این که این درست باشه درست نباشه، اگر فرق این هست که اینها درست باشه، یه جای چیزی که به حس و تجربه ما میاد تغییر پیدا خواهد کرد، اگه اینو نتونه بگه، گفتن این بی‌معناست. شما وقتی نمیتونید رد پای گفتار را، نوشتار را در عالم خارج بگیرید، این دیگه معنا نداره، این گفتار و نوشتار. و به همین جهت همه متافیزیک رو مثلا بردن زیر سوال. یه مثال خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم. اون جایی که گفتیم کسی داره ترکیبات دارویی را درست میکنه، اگر یک داروساز ادعا بکند که این دارو را هر کس بخورد سوء هاضمه‌اش برطرف میشه یا فلان نقطه بدنش فلان بیماری معالجه میشه، او میگه حقیقت داره. و شما ازش بپرسید که حقیقت داره معناش یعنی چه؟ یعنی میگه ببین در عالم خارج، یعنی در بدن این آدم، دارو را بهش بدید ببینید این کار اتفاق میفته یا نمیفته. این دارو را اگر بدید بخوره اسید معدهش، ترشحش کم میشه، اگه ندید بخوره اسیده همینطور ترشح میکنه، اسباب زحمت میشه. خب این تغییری است که در عالم خارج اتفاق میفته. اما شما وقتی میگید که معلول هیچگاه از علت تامش قابل انفکاک نیست، یه اصل فلسفی است، میگید اگر در یک جایی معلول وجود داشته باشه قطعاً اون یک علت تامه‌ای داره، یا اگر علت تامه وجود داشته باشه قطعاً معلول باید ازش به وجود بیاد. این حرفای اینطوری که دارید میگید اینا بافتنه، اصلاً این سنف حرفا جز بافتن چیزی نیست. چرا؟ برای اینکه من از شما میپرسم چگونه میتونید شما در عالم خارج چه تغییری پیدا میکنید که شما بگین تفکیک پذیر هست یا بگین تفکیک پذیر نیست. و خیلی چیزهای اینطوری، اینا یه سلسله مطالبی است که چون رد پای اینها را نمیشه در عالم خارج نشون داد، اون وقت میگن شما مثلا میگید خدا هست، شما بگید این جمله جمله حقیقی است، حقیقت داره. من از شما میپرسم اگر خدا باشد چجور میشه عالم خارج، اگه خدا نباشد چجوری میشه، چجوری میتونید اینو به من نشون بدید؟ میشه نشون داد؟ خب نمیشه نشون داد که. اگر جمله خدا وجود دارد صادق باشد چه اتفاقی میفته در عالم؟ اگر یک کسی بگه خدا نیست، بگه این جمله صادقه، خدا نیست، چه اتفاقی میفته در عالم؟ نمیشه نشون داد. خب اینا خواستن این معیار رو معین کنن، بگن آه معیار اینه، در معناداری و معنا نداری، در حضور معنا و عدم حضور معنا. اما دیری نگذشت که فیلسوفان دیگر مچ اینا را گرفتن. اون این بود، گفتن شما این میزان و ملاکی را که معین کرده اید برای معناداری، خودی این اگر راست باشه یا دروغ باشه در عالم خارج چه اتفاقی میفته، میتونید نشون بدید؟ خود این یه جمله ایست که اینو نمیشه اثبات کرد، نمیشه ابطال کرد. شما میگید که گفتاری اظهاری معنا داره که به دلیل معناداری او، ما اگر ارتباط او را با عالم خارج در نظر بگیریم یه چیزی جابجا خواهد شد، یه چیزی تغییر پیدا خواهد کرد. خب حالا شما این جمله رو دارید میگید، خود این جمله رو چگونه ارتباطش رو با خارج میشه معین کرد؟ ارتباطش رو با عالم خارج میشه معین کرد؟ نمیشه معین کرد که این یه جمله فلسفیه. جملات فلسفی اینطوری را که نمیشه گفت. اگه این راست باشه چه اتفاقی خواهد افتاد، اگه دروغ باشه چه اتفاقی خواهد افتاد، هیچ. به این جهت اینها از این سخن دست برداشتن. این تکه آخری که براتون توضیح دادم، میدونم یکی از بحث‌های پیچیده فلسفه علم ممکنه برای بعضی از آقایون و خانم‌ها اونطور که شاید باید جا نیفتاده باشه، ولی اینجا جای بیشتر از این باز کردن این نیست. خلاصه نمیشه، نشد. امروز ما در یه شرایطی قرار داریم که هیچ فیلسوف معتنابهی دیگه مدعی نیست که من میتونم یه معیار معین بکنم، یک ملاک معین بکنم، بگم این معیار و ملاک هر کجا وجود داشته باشه اونجا معنا هست، یه چیزی فهمیده میشه. هر چه وجود نداشته باشه معنا نیست. کسی امروز دیگه مدعی این نیست. خب اگر این طور هست، معنای این سخن این است که معنا سیلان داره. نمیشه گفت کجا معنا هست کجا معنا نیست. معنا باید خودشو نشون بده و این همون فنومنولوژی است. معنا چیزی است که خودشو نشون میده، شما نمیتونید از قبل براش معیار معین کنید. الان که ما داریم در اینجا با هم حرف میزنیم، خلاصه این حرفای من برای شما یه معنایی داره. میتونید با یه ملاکی معیاری نشون بدید که از کجا میگید معنا داره؟ آخه ممکنه آدم هی تکرار بکنه آخه فهمیدم. خب دوباره از شما سوال میکنن که فهمیدم یعنی معنا داره دیگه، یعنی برای من معنا داشت، یعنی دوباره میفتید به دور. هی فهمیدم یعنی چه؟ یعنی معنا داشت یعنی چه؟ یعنی فهمیدم. به جایی نمیرسه که. اما واقعا ما اینجا یه چیزی میفهمیم یا نه؟ یه معنایی به دست میاد یا نه؟ هست، میاد، معنایی به دست میاد، اما نمیتونیم براش یک میزان الحراره معین بکنیم، یک علامت معین بکنیم و به دیگری نشون بدیم، بگیم ببینید آها این علامتشه ها. نه، نمیشه، این کارو نمیشه. این مطلب که معنای چنین چیزیست در روند این بحث‌های ما بیشتر معلوم خواهد شد. فقط اینو من به این جهت در اینجا گفتم که اگر به نظر شما آمد که آخه این همه که ما این واژه معنا رو به کار میبریم، خوبه یه معیاری براش پیدا بکنیم، یه میزان الحراره براش پیدا بکنیم که با اون بسنجیم که دقیقاً منظور از معنا چیه، بدونید که چنین چیزی ممکن نیست. در این حال ما میفهمیم که یه جایی معنایی هست. در موارد خاص همونطور که مثال زدم میشه یه کارهایی کرد، میشه یه چیزایی گفت، ولی همه جا نمیشه گفت. شما وقتی در برابر یک تابلوی نقاشی قرار میگیرید و از اون تابلوی نقاشی یه معنایی میفهمید، در برابر شنیدن یک موزیک معنایی میفهمید، به طرف میگید خیلی عالی بود، دوستتون میگید خیلی عالی بود، اگه چیزی نفهمیده بودید، اگر معنایی برای شما نداشت که نمیتونستید بگید خیلی عالی بود. اگه دوستتون از شما بپرسد که میتونی به من نشون بدی که چگونه خیلی عالی بود، چی میتونید بهش بگید؟ ممکنه بگید که آخه من خیلی وجد پیدا کردم. میگه خیلی، شما وجد پیدا کردی؟ این چه ربطی داره به معنا داری؟ من چه که شما وجد پیدا کردی؟ چون اون کس که میگه معنا نمیگه که فقط حالت شخصی من عوض شد، چیزی بیش از این را ادعا میکنه، چیزی بیش، و الا هنر معنا نداشت. اگر معنای هنر این باشه که یعنی من خوشم آمد، اون یکی هم خوشش آمد، زیبایی اگه معناش این باشه که من زیبا دیدم، اون یکی هم بگه که منم زیبا دیدم، اینه. اگه این باشه که دیگه فلسفه هنر، فلسفه زیبایی معنا نداره که. نه، اون کسی که میگه موزیک را گوش کردم، این قطعه موزیک را گوش کردم خیلی عالی بود و یک فهمی را ادعا میکنه، یه معنایی را ادعا میکنه، این نمیخواد فقط سلیقه شخصی خودش را بیان بکنه. در این حال اگه ما ازش مطالبه بکنید که یه درجه بذار ببینیم، یه متری معین کن، یک هرچی مقیاسه، یه مقیاسی معین کن که با اون نشون بدی که این خیلی معنا داشت، ممکن نیست. خب این مسئله خیلی مهمه. این میدونید چرا مهمه؟ ما همیشه در ذهنمون هست که گویی هر جا میگیم یه معنایی هست، این یه چیزیست که اینم باید بفهمه، اونم باید بفهمه، اونم باید بفهمه، اونم باید بفهمه. وقتی یکی پیدا میشه میگه آه این اصلا برای من معنایی نداد، میگیم پس تو منحرفی، مثلا پس تو کج سلیقه، پس تو بیماری، پس تو ذوق نداری. اینجوری نیست معنا. معنا این معنایی که در هرمنوتیک از آن صحبت میشه اینجوری نیست. این معنا که متعلق فهمیدن قرار میگیره، این اینجوری نیست. و چون اینجوری نیست، ما همیشه در یک فضایی که ممکنه معناهایی پیدا بشوند که تا حالا نبودن قرار داریم. اگر آدم معنا رو اینجوری درک بکنه، همیشه منتظره، همیشه بازه به بیرون، همیشه بازه به دیگران، هیچ وقت نمیگه که فهمیدم تمام شد. هیچ جا هیچ چیز فهمیدنش تمام نمیشه، چون معنای یک چیز فیکس نیست که وقتی اون به دست من و شما آمد، مثل سکه که در دست گرفته باشی بگی آه این سکه در دست منه، دیگه چی میگی؟ این نیست. حالا یه عده که میگن اصلا خدا تو مشت ماست، تا چه رسه به معناهای اینجوری خدا تو مشت ماست، دیگه ببین اینا چقدر جفا میکنن. خب این فقط توجه داشته باشید که ما وارد یه چین وادی شده ایم و این بحث ها چون در مورد فهمیدنه، چون در مورد معناست، همیشه چه بخواهیم چه نخواهیم یه حاله ای از ابهام در این بحث ها هست، حاله ای از ابهام. اما آیا اگر بحث هایی حاله ای از ابهام دورش را گرفته باشه باید رها کرد؟ این که پاره ای از دوستان افراد مدعی این هستن که باید هر چیزی تا دو تا چهار تا نشده ما دنبالش را نمی افتیم، ما بهش ترتیب اثر نمیدیم، این فکر درست نیست. ما با دو تا چهار تا ها زندگی نمی کنیم. ما انسان ها بسیاری از اون عناصر فرهنگی که ما با اونها زندگی میکنیم دو تا چهار تا نیست، نیمه شفاف است برای ما. ما با حافظ زندگی میکنیم، حافظ شفافه یا ناشفاف؟ ما با رومی زندگی میکنیم، رومی شفافه یا ناشفاف؟ ما با فردوسی زندگی میکنیم، با عطار زندگی میکنیم، ما دانشمندها رو بگم، ما با خیام زندگی میکنیم، ما با فیلسوفان عصر حاضر زندگی میکنیم، ما با علم زندگی میکنیم، حتی علم، حتی همین علوم تجربی خیلی دقیق، اینا تا چند اندازه شفافن؟ یا اینکه علم هم اسطوره است. حتی الان میدونید یک تز اینه که آه همین علم هم که اینقدر دو چهار تا داره، اینقدر دقیق هست، اینقدر میزان الحراره داره، درجه داره، متر داره، هم توی گذشته قبلا گفتم و همه چیزشو میشونشون داد، اینم یه اسطوره است که ما داریم با او سر میکنیم. اسطوره مخصوص انسانهای قدیمی نبود. با این گفتند فسانه ای و در خواب شدند، این حرف خیام ها. ما مثلا گاهی خیال میکنیم که این فسانه یا اونی که حافظ گفت که از موجودون وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه، این فسانه و فسون اینا فقط اون چیزایی است که در اسطوره ملل قدیم بود. ما انسان هایی هستیم بعد از عصر روشنگری، ما انسان ها هستیم که علم جدید داریم، ما انسان هایی هستیم که دموکراسی داریم، ما انسان هایی هستیم که حقوق بشر داریم، اخلاق های ظریف و لطیف داریم و همه چیز برای ما شفافه. اینجور نیست. شما به همه اینها یه خورده خودتون کنار بکشید، فاصله بگیرید از اینا و به همه اینها نگاه کنید، یه سوال برای اینا یعنی چی؟ وقتی این مطرح شد که اینا یعنی چه، معنی اینا چیه، حالا بنده فهمیدم که چجوری میشود به کره ماه رفت، فهمیدم که انقدر محاسبات را دقیق بکنم که در فلان نقطه فلان سفینه در فلان نقطه فرود بیاید و اوضاع احوال اونجا را برای من گزارش بده، معضل زندگی من حل شده. ها؟ این معنای زندگی میده به من، فهمیدم اون قدرت رو هم دارم. ببینید اگر قرار باشه همه چیز شفاف باشه برای ما، اون چیزایی که با اونها زندگی میکنیم، این معناش این است که باید معنای زندگی و زیستن برای ما خیلی آفتابی باشه. نیست برای اون دانشمندای درجه اول هم نیست، چون اونا خودشون اینو کاملا درک میکنن که همین علم با همه این لطائف و ظرائف که داره گویی اسطوره است، گویی افسانه است، گویی فسونه. خب بنابراین این نیست، ما اینجوری هست، زندگی انسانی اینجوری هست و فکر میکنه که یه چیزهایی براش ناشفافه، میره اونها را شفاف میکنه، بعد میبینه یه ناشفافی دیگه پیدا شد، میگه اگه فلان مسئله دیگر را هم شفاف بکنم قضیه حل میشه، میره فلان مسئله دیگر را هم شفاف میکنه، میبینه که اونجا هم بازی ناشفافی پیدا شد. بالاخره خلاصه راحتتون کنم، معضل زیستن انسانی حل نشده و حل نخواهد شد. راحت دیندار و غیر دیندار و مؤمن و غیر مؤمن در این مسئله فرق نمی کنه، اون دا مؤمن به گونه ای دیگر می زید، غیر مؤمن به گونه ای دیگر می زید. او کوشش می کند معضل زندگی انسانی را به گونه ای حل کند، اون دیگری کوشش می کند به گونه ای دیگر حل کند. اما هر کس بگوید 100% حل کردم و تمام شد، از او باور نکنید. این زندگی انسانیست. مطلب بعدی، نسخه اصلی فهمیدن انسان هاست که در گفتگوها پیدا میشه. از یه جایی ما باید شروع کنیم دیگه، وقتی میخواییم تحلیل کنیم این داستان فهمیدن را، در گفتگوهاست، همین گفتگوهای شفاهی. اینجا اون اولین نقطه ایست که فهمیدن مطرح میشه. انسان ها در طول تاریخ همیشه همینطور بوده، با هم گفتگو کردن، حرف زدن. و وقتی هم میگیم گفتگو، ذهنتون نره فقط دنبال گفتگوهای علمی، نه، اصلا زندگی روزانه گفتگوست، زندگی روزانه ما همش گفتگوست. غیر از اینه شما بررسی کنید ببینید زندگی روزانه ما مگه غیر از این همش گفتگوست دیگه؟ میگیم، میشنویم، تلفن میکنیم، میخونیم، نمیدونم هر کاری میکنیم در ارتباطات، در زندگی اجتماعی انسانی انسان تقریبا همیشه در حال گفتگوست. در این گفتگوها دو ساحت وجود داره، یا دو گونه فهمیدن در این گفتگوهای انسانی ممکنه شکل بگیره. یک ساحت عرض کنم این ساحته که دو تا انسان دارن با هم گفتگو میکنن، دو تا انسان دارن با هم گفتگو میکنن. خب در این گفتگوها، گفتگوها یک ساخت، خود گفتگوها یک ساختار دیالوگی داره به اصطلاح، یعنی گفتگوهای ما با دو طرف شکل میگیره. اگر من فکر بکنم که من به تنهایی دارم میگم و او به تنهایی دارد میشنود، اشتباه میکنی. اگر او نشنود من نمیگویم، و اگر من نگویم او نمیشنود. شنیدن او با گفتن من سرپاس و گفتن من با شنیدن او سرپاست. اینطوری نیست که هر کس کار خودشو داره میکنه، دوتایی داریم یه کار مشترک انجام میدیم. خب هر کدام از ما حرکت میکنیم از خود به سوی دیگری، اون دیگری هم حرکت میکنه از سوی خودش به طرف من، تا این گفتن و شنیدن تحقق پیدا بکنه و یه اتفاقی بیفته که اون اتفاق، اتفاق گفتگوست. این یک مسئله است که فهمیدن موقعی اتفاق میفته که گفتگو اتفاق بیفته. گفتگو هم ساختار دیالوگی داره، یعنی ساختار اینجوری داره که هر کس برای خودش یه کاری نمیکنه، دو نفر مشترکاً دارن یه کاری انجام میدن. این یه نکته. نکته دوم این است که هر گفتگویی یک درباره داره، درباره یا موضوع. حتی گفتگوهای خیلی ساده ما که با هم دیگه این گفتگوها رو انجام بدیم، ما درباره چیزی گفتگو میکنیم، درباره یه چیزی گفتگو میکنیم. مثلا بنده به این دوستان عزیز عرض کردم آقای آرمین عزیز، برای اینکه من خستگیم و وسط راه وسط جلسه رفتم کنم، یه لیوان برای من چای بیار. ایشونم گفت حتما این کار رو انجام میدیم و آورد. ما یه گفتگوی کرد، این گفتگو درباره چیزی بود و اون این خسته شدن در وسط سخن و رفع کردن خستگی با چای. ما ایرانی ها البته اگه همه تون الان چای میل میفرمودید خستگیتون برطرف میشود. اجازه بدید بنده به طرف شما، از طرف شما نمایندگی میکنم الان اینجا، چون دارم حرف میزنم. انرژی که در حرف زدن مصرف میشه خیلی بیشتر است از انرژی که در گوش کردن مصرف میشه. خب این درباره یه موضوعی بود و ما از این موضوع فهمی داریم. موضوعی که درباره اون موضوع گفتگو انجام میشه، دو طرف یه فهمی از اون دارن. اگر آقای آرمین نمیدونست که این کار یعنی چه، آدم سخن میگه و خسته میشه، آقای آرمان اگر نمیدونست که خسته میشه آدم یعنی چه، چای میخوره و از طریق چای خوردن خستگیش رفع میشه، یعنی چه؟ این هم یعنی چه، همین حرفا تو همین یعنی چه هست. معنایی از این قضیه نداشت، فهمی از این قضیه نداشت، ما نمیتونستیم گفتگو بکنیم که. پس ما درباره یک موضوعی گفتگو کردیم که اون موضوع هم برای من آشناست و هم برای ایشون آشناست. پس هر گفتگوی یک درباره داره که من از اون به موضوع تعبیر می کنم. گوینده درباره چه می گوید و شنونده درباره چه می شنود. ما مشترکاً این درباره را داریم، نه اینکه هر کس درباره خودش را داره. ما مشترکاً این موضوع را داریم، نه اینکه هر کس موضوع خودش را داره. ما هر دو زوم کردیم روی یه موضوع، روی یک درباره. هر کس از اون زاویه که میفهمد درباره اون موضوع چیزی میگوید، اما از اون زاویه‌ای که اون موضوع را میفهمد چیزی میگوید. ما در صورتی همدیگر را میفهمیم که یک نگاه مشترک داشته باشیم به اون موضوع، به اون درباره. اما به یک موضوع نگاه مشترک داشتن به این معنا نیست که نگاه های ما تفاوت نداره، به این معناست که هر دو به اون موضوع نگاه میکنیم. ممکنه نگاه او به اون موضوع به اون نگاهی که من به اون موضوع دارم متفاوت باشه. مشترک به این معنا که هر دو به یه نقطه داریم نگاه میکنیم. این همین مثالی که براتون زدم، اون موضوع این بود، خسته شدن و با چای رفع خستگی کردن. این سوال جوابی که انجام شد متمرکز بود روی این موضوع. اما آیا همین موضوع که، حالا این بیشتر معلوم خواهد شد، همین موضوع که من وسط سخنرانی خسته می شوم و با چای رفع خستگی می کنم، نگاه من به این موضوع، ارتباط گرفتن من با این موضوع دقیقا اون نگاهی است که آقای آرمان به این موضوع داره، که اونم به همین موضوع داره نگاه می کنه؟ اگه بخوایم اینو یه خورده بیشتر باز کنیم، اینجوری بگم، آیا ایشون هم از همین داستان با چای رفع خستگی کردن در وسط سخنرانی همون تجربه رو داره که من دارم؟ اینها همین تجربه رو داره؟ حتی ممکنه ایشون هم سخنرانی کرده باشه و وسط سخنرانی خسته شده باشه و چایی هم خورده باشه، خستگیش رفع شده باشه، ایشون هم ممکنه این تجربه رو داشته، حالا نداشته باشه که دیگه فاصله ها بیشتر. اما تجربه شخصی هر کس برای خود اوست. هیچ انسانی تجربه هیچ انسانی را به عینه نداره. حتی در بدیهیات ها این حرف ها وقتی به میان میاد گاهی تصور میشه، یعنی مثلا در موضوعات دقیق علمی اینطوره، در موضوعات دقیق فلسفی. نه خیر، ما اگر همه اون بریم در یک رستورانی بنشینیم، زور بخوایم با هم غذا بخوریم، یک چلو خورش خیلی خوشمزه اونجا آورده باشن و همه اون رو بخوریم و به هم بگیم به به چقدر لذیذ بود، تجربه هر کس از لذت داشتن اون غذا تجربه شخصی اوست. هزار، اگه هزار نفر باشیم، هزار جور تجربه لذت بردن اتفاق افتاده است. و این جور نیست که یک چیز اتفاق افتاده است، هزار جور پدیده گوناگون اتفاق افتاده است. ما همجور میگیم و رد میشیم، به من خوشمزه بود. خب اما اگه اینا رو تحلیل کنی، بشینن بپرسن چه چیزش خوشمزه بود، یعنی چه خوشمزه، اصلا آدم میتونه بیان کنه این رو که خوشمزه بود یعنی چه؟ میزان داره؟ معیار داره؟ هی باید بگیم خوشمزه بود. اگه بخوایم یک جمله دیگری رو به کار ببریم، باید بگیم لذت بردم. دیگه چی؟ اینها واقعا بیان کننده این است که خوشمزه بودن یعنی چه؟ میبینید کار فلسفه پیچیده کردن امور واضحه. اموری که خیلی واضحه اینا را فیلسوف پیچیده‌اش میکنه. همین سوال ها رو میذاره جلو آدم، آدم میبینه که فکر میکنه که خیلی راحت و صاف و ساده زندگی میکنه و صاف و ساده گفتگو میکنه. بابا قضیه اینطوری نیست اصلا. حالا آیا باید به فلسفه پرداخت یا نباید پرداخت، اون یه مسئله دیگریست، چون این بحث هم بحث های فلسفی هست که فلسفی، اما اینجوریست داستان. خب چون اینطور هست قضیه، ممکنه درباره یک موضوع واحد اصلا همین است، در موضوع واحد نگاه واحد مشترکی داریم به موضوع و داریم گفتگو میکنیم، اما اون نگاهی که او داره محصول تجربه های خودشه، اون درکی که اون فهمی که او از این داره که آدم سخنرانی میکنه و خسته میشه، با اون درکی که من دارم که تجربه شخصی خودمه متفاوت. اما هر دو مشترکاً به یه موضوع داریم نگاه میکنیم. اگه اینطوره، پس همیشه گفتگو یک درباره داره. ما در همینجا دچار خیلی از اشتباهات میشیم. گاهی نیم ساعت با کسی گفتگو میکنیم، اما برایمون درست روشن نیست که درباره چی داریم گفتگو میکنیم. اینو اگر ما دقت نکنیم که درباره چی داریم گفتگو میکنیم، تفاهمی حاصل نخواهد شد. همش حرف میزنیم، حرف میزنیم. اما اگر آخر سر بپرسیم که بالاخره ما داشتیم سر چه کسی را میتراشیدیم، به قول معروف این مسئله معروف که هست، نمیتونیم جواب واضحی بهش بدیم. اون درباره خیلی مهمه، باید مشخص بشه. اونو باید در آورد از گفتگو بیرون که این گفتگو درباره چی اتفاق افتاد. این خیلی به درد خواهد خورد. این الان تلیعش و خدمت شما بگم، شما یک کتاب میخونید. ما وقتی که یک کتاب میخونیم داریم گفتگو میکنیم. با کی گفتگو میکنیم؟ حد اقل با نویسنده کتاب، حد اقل. یک وقت این است که من همینطور اینو دارم میخونم، سطر بعد از سطر، پاراگراف بعد از پاراگراف، صفحه و همجور میرم جلو. یه وقت این است که به این مسئله استشعار دارم، آگاهی دارم که این کتاب درباره چی سخن میگوید. خیلی اشتباه میکنیم در تشخیص این که کتاب درباره چه سخن میگوید. و اگر اشتباه بکنیم در این که کتاب درباره چه سخن میگوید، اشتباهات تابعی دیگری هم اون را همراهی خواهد کرد. چون من وقتی عوضی گرفته باشم که این کتاب درباره چه سخن میگوید، از اون زاویه عوضی با این کتاب مواجه خواهم شد. چقدر ما به هم دیگه میگیم که اصلا آقا شما گفته منو نفهمیدی، اصلا آقا شما نوشته منو نفهمیدی. یعنی چه چیز را نفهمیدی؟ اینجا همون مسئله درباره است. یعنی شما نفهمیدی من درباره چه چیز دارم گفتگو میکنم، نفهمیدی مؤلف درباره چه چیز این کتاب رو نوشته. اینا خب اگه اینطوره، گفتگو کردن انسانی یک ساختار سگانه داره. نتیجه گیری از این، گوینده، شنونده و درباره یا موضوع، این ساختار سگانه است. این یک نکته خیلی اساسی است. نکته اساسی بعدی این است که این آقایان، یعنی همین فیلسوفانی که گفتم، آدمایی مثل هوسل، هایدگر، عرض کنم گادامر، اینها به این پرسش که من در چه صورتی دیگری را میفهمم، چه اتفاق بیفتد در این گفتگو طرف مقابل را میفهمم، یه پاسخی داره. اون پاسخ رو میخوام براتون بگم. اینها عقیدشون اینی که من که با طرف گفتگویم مشترکاً به یک موضوع داریم نگاه میکنیم و زوم کردیم روی یک موضوع، باید در این مقام باشم که اون موضوع را که درباره او صحبت میکنیم به گونه ای که طرف مقابل من از نگاه خودش میفهمد، نگاه او را بتونم بفهمم که نگاه او چه جور نگاهی است. و بعد من در حالی که خودم نیز اون موضوع را نگاه می کنم و می فهمم، که برای خودم هم یه نگاه و فهمی دارم، نگاه و فهم او را با نگاه و فهم خودم به گفتگو بنشانم. اینجوری میتونم دیگری رو بفهمم. این عقیدشون اینه و این یک اصل خیلی بنیادی است در مسئله فهمیدن و در مسئله هرمنوتیک. برای اینکه این قضیه روشن بشه، ما بحث‌های جالبی در آینده خواهیم داشت. این قضیه باید روشن بشه. ما معمولاً فکر می‌کنیم که دیگری را می‌فهمیم یعنی جملاتی می‌گوید و اون جملات معناهایی دارد و وقتی او اون جملات رو می‌گوید، اون معناها از اون جملات میاد تو ذهن من و می‌فهمم که او چه می‌گوید. اینه دیگه، نه؟ شما تأمل بفرمایید، غالبا ما اینجوری فکر میکنیم. یه علامت های او میده که این علامت های عبارت است از همین واژه ها. این علامت ها به یه معناهایی دلالت میکنن، خب معناها هم میاد تو ذهن ما، یه معنای این جمله اینه، این آقا این جمله رو گفت معناش اینه، پس اون آقا رو فهمیدم. و موقعی میگیم نفهمیدم که مثلا واژه ای را به کار برده باشد که اون واژه را معناش ندونم چیه، جمله ای را به کار برده باشه که معنای اون جمله را ندونم چیه، یا نفهمیدم. آیا اینه؟ ما اینجوری فکر میکنیم. کتاب در جلومون هست، ما هم سواد فارسی داریم، کتاب رو نگاه میکنیم میگیم که این جمله است، اون واژه است، اون اسم است، اون حرف است، اون فعل است، اون حرف ربط است، اون عطف بیان است، اون جمله حالیه است، اون جمله خبریه است، اونایی که حالا این دستور زبان رو هم خونده باشن. خب ما اینو همه چیز سر جاشه دیگه، معنا هم پیدا شد، فهمیدی اینه. اینا میگن نه این نیست، قضیه این نیست، شما چه چیز را میخواید بفهمید؟ حالا از گفتگو خارج نشوم، چون متن بازی حساب‌های خاص خودشو داره در گفتگو، که گفتگو اتفاق اونا میگن این نیست، داستان یه چیز دیگه است. شما در هر موضوعی هر کس نگاه خودشو داره و باید بری درون اون آدم اون مقدار که میتونی بری، همان موضوع گفتگو را بتونی از اون زاویه ببینی که او میبینه، خودتو بذاری به جای او، به اصطلاح خیلی ساده ما، اونم خودشو بذاری به جای تو. یه وقتی این اتفاقات افتاد، اون وقت است که اینا را با هم در کنار هم بنشونی و گفتگو میان اینها ایجاد بکنی، بگی ها اون اینجوری داره میبینه و من دارم اینجوری میبینم، حالا خب اون داره اینجوری میبینه، من دارم اینجوری میبینم. اگر اینها را آدم در کنار هم بنشونی و یک گفتگوی اتفاق و هی اینو روش کار کنه، ببینید رو این کار کنه که اون اونجوری داره میبینه و من دارم اینجوری دارم میبینم، خب این اونجوری داره میبینه رو باید تحلیل کنه آدم دیگه. چرا داره اینجوری میبینه؟ وقتی شما وارد این کار شدید اینا مطرح میشه، چرا داره اینجوری میبینه؟ سوابقش چجوری بوده که اینجوری داره میبینه؟ من چرا دارم اینجوری میبینم؟ این تفاوت ها از کجا حاصل شده؟ شما وقتی این راه را ادامه دادید، این همون به گفتگو نشوندن این نگاه ها کنار همه، اینجا ممکنه یه چیزی اتفاق بیفته که اون فهمیدن. پس فهمیدن، فهمیدن معنای کلمات نیست، اون فهمیدنی که در هرمنوتیک داریم ازش بحث میکنیم، فهمیدن معنایی که یه جایی گذاشته باشن و درشو باز کنی، در کمد را نگاش کنی، یه ها این معناش نیست. فهمیدن چیزیست که قبل از پیدا شدن این مقدمات اصلا وجود نداشته. معنا هم چیزیست که قبل از پیدا شدن این حادثه ها و اتفاقات وجود نداشته اصلا. اینجا باید فرق میکنه، تازه اتفاق میفته. هم فهمیدن اتفاق میفته، هم معنا اتفاق میفته. سختم هست که بگی آیا اول فهمیدن اتفاق میفته بعد معنا اتفاق میفته، یا اول معنا خودشو نشون میده بعد فهمیدن. حالا وارد ضرورتی هم نداره وارد اون بحث ها شد، ولی به هر حال اینجوری میگن آن فهمیدن اینجوری اتفاق میفته. منتها چیزی که هست در مسائل ساده، اگه آدم خیلی این چیزها رو تحلیل نکنه، مثل همون مسئلهی که من گفتم خدمت شما چای بیارید برای خستگی فلان، خیلی بخواد این مسائل رو تحلیل نکنه شاید ضرورت نداشته باشه. برای این که خب بالاخره آدم میگه که داریم با هم کنار میاییم دیگه، من حالا این مسائل خیلی دنبال نمی کنم. اما در مسائل پیچیده، در مسائل ادبیاتی، در مسائل الهیاتی، در مسائل فلسفی، در مسائل هنری، در مسائل اینجوری، نمیشه اون راه ها را نرفت. اصلا چرا کسی با ادبیات برمیره؟ چرا کسی با هنر برمیره؟ چرا کسی با فلسفه برمیره؟ چرا کسی با الهیات برمیره؟ آدمی که با این مسائل برمیره و میخواد به یک فهمی نائل بشه، این میخواد، این درگیر شده با اساسی ترین مسائل زیستن انسانی. حالا اینکه چای بخورم از من رفع خستگی بشه، این از مسائل اساسی زیستن انسانی نیست. اما در اون قبیل مسائل که مسائل اساسی زیستن انسانی و سرنوشت ساز انسانی است، اونجا آدم که راه افتاده باید اون راه تا آخر بره، و تا آخر رفتن اون راه اینی که باید اون چیزایی را که در این مسائل عادی دنبال نمی کرده اونجا دنبال کنه، اگه میخواد معنی پیدا بکنه. اگه میخواد معنی پیدا بکنه، یعنی پاسخ اون پرسش های بنیادین زندگی رو اگر بخواد پیدا کنه باید بره. یه خورده دیگه بیشتر این موضوع رو من دنبال میکنم، بحث را تمام میکنم. اون موضوع این است که ببینید هر گفتگو کننده از یه جهانی حرکت میکنه برای گفتگو. این یه موضوع باز خیلی بنیادیه که تحت عنوان زیست جهان توضیحش بیشتر خواهد آمد. ما شما که اینجا نشسته ایم الان، هر چند نفر هستیم، هر کدام از ما برای خودش یه زیست جهان داره، یه جهانی داره. منظورم از این جهان اون جهان بیرونی نیست ها، ماه و آسمان و کره و کرات و اینا، نه، عالمی داره. ما بیشتر بهش عالم یه فلانی تو از عالم من خبر نداری. هیچ تأمل فرمودید که یعنی چه میگم فلانی تو از عالم من خبر نداری؟ چیه منظور از اون عالم که تو از عالم من خبر نداری؟ این همونه که دربارش حرف خواهیم زد. و هر کسی تجربه هایش در زندگی بخشی از اون عالمشه و مرتبط هست با اون بخش های دیگر اون عالم، و اون عالم عالم زبانی است. یعنی چه عالم زبانی است؟ شما اگر اون عالم را که توضیحش بیشتر خواهد آمد و هر انسانی داره بهش توجه کنید، خواهید دید که اون عالم از مفهوم‌ها، میل‌ها، احساس‌ها، عاطفه‌ها، آرزوها، انتظارها، امیدها، و خیلی چیزای دیگه. تجربه های گذشته تلخ شیرین از اینا تشکیل شده و همه اینها امور زبانی هستند. یعنی چه همه اینها امور زبانی هستند؟ همه اینها مرتبط هستند با اون زبانی که انسان با اون زبان حرف میزنه. شما نمیتونید ملتی را پیدا کنید، جامعه را پیدا کنید که بافت فرهنگی زبانش بگونه ای باشه و عالم درونی اون انسانهایی که با این زبان حرف میزنن بگونه دیگری باشه. این ممکن نیست. و به همین جهت هست که یکی از راه‌های پی بردن به روحیات ملل و اقوام و اهالی سرزمین‌های گوناگون، در صورتی که این کار امکان داشته باشه، بررسی مفاهیم و ساختار زبانی اونهاست که این زبان چگونه زبانی است، چه مفاهیمی درش هست، چه نگاهی به جهان در این زبان هست، ارتباطات انسانی در این زبان چگونه جلوه میکنه و اینطور چیزها. اون وقت میشه قضاوت کرد که روحیات این جماعتی که با این زبان دارن حرف میزنن چگونه است. پس اون عالم که ما بیشتر توضیح خواهیم داد، هر انسانی عالم خودشو داره، اون یه عالم زبانیه. یعنی اونجا هرچه هست یک شکل زبان به خود گرفته، با یک زبانی بیان شده، با یک زبانی بیان شده. و هر انسانی وقتی به گفتگو می نشیند، همان اون چرا که در اون عالم خودش داره در زبان میپیچه و به دیگری نشون میده، میپیچه در اون زبان گفتگو و به دیگری نشون میده. هر کسی به اصطلاح وقتی گفتگو میکنه با اون زبانی گفتگو میکنه که اون زبان، اینجا به زبان گفتگو توجه کردن مطرحه که طرف با چه زبانی داره گفتگو میکنه، حتی در گفتگوهای ساده با اون زبانی گفتگو میکنه که از اون جهان درونی خودش برگرفته و همه اون جهان درونی در تار و پود اون زبان به گونه ای پیچیده شده. در این گفتگوها دو چیز فهمیده میشه. این گفتگویی که با این ساختار جهانی، ساختار سگانه گفتم، ما فکر میکنیم که در این گفتگوها ما تنها جمله ها و موضوع مشترک مورد گفتگو را میفهمیم. چون وقتی گفتیم ساختار سگانه داره، یعنی همون مثالی که برای شما زدم، فرض بفرمایید خسته شدن و با چایی رفع خستگی کردن، خب گوینده داریم و شنونده داریم و موضوع داریم و می فهمیم که از طریق این جملاتی که میان ما رد و بدل شد چه گفته شد. این معنا که ما اینا رو میگیم معنای جمله های رد و بدل شده، اظهارات رد و بدل شده. درست این اظهارات رد و بدل شده که یه گفتگوز همون ساختار سگانه را داره، ولی دو چیز میشه اینجا فهمید. یک مسئله این است که بهش میگن محتوای منطقی این گفتگو. محتوای منطقی این گفتگو یعنی اون چیزی که از این جملات فهمیده میشه، از این جملاتی که به حالت گفتگو در اومده و ساختار سگانه داره، بالاخره یه چیزی فهمیده میشه. اون چیه؟ اون همان است که خستگی و عرض کنم چای خوردن و با اون برطرف شدن خستگی، و که البته در اونجا هم ما درباره موضوع داریم حرف میزنیم ها، اون موضوع فهمیده میشه که هر کداممون به اون موضوع چجوری نگاه میکنیم از لابلای این جملات، اون فهمیده میشه، نه اینکه فقط کلمات را رد و بدل میکنیم. نه، اما یه چیز دیگه مهمتر اینه که ما از طریق گفتگوها دیگری را میفهمیم که داریم با او گفتگو میکنیم. این خیلی مهمه و این است اون قسمتی که خیلی ها ازش غفلت دارن. ما تنها درباره موضوع صحبت نمی کنیم، تنها درباره موضوع فهمی پیدا نمیشه برای ما، یه فهم دیگه هم پیدا میشه، اون فهم اوست که داره حرف میزنه. این فهم دوم فهم یک شخص است، شخص گفتگو کننده. در مقام این فهم اگر این فهم حاصل بشه با یه شهود دیگری حاصل میشه، چون قبلی هم شهود بود اینم شهوده، ما یه چیز دیگر. حالا من روی این تعبیر شهود خیلی تکیه نمی کنم چون خیلی بحث فلسفی پیچیده ایست، همینقدر عرض میکنم که ما یه دیگری رو هم داریم میفهمیم. یه مثال خدمتتون میگم تموم میشه مطلب، اون اینه. این دفعه یه مثال دیگه میزنم، گرچه همین را میشود باز پیاده کنیم و تحلیل کنیم درباره همون داستان این که چایی و خستگی اینها، ولی نه اصلا یه جمله دیگه براتون میگم. یه کسی تو خیابون از من میپرسد آقا ساعت چند است؟ من ساعتمو نگاه میکنم میگم ساعت 10 است. الان شما اگر از من بپرسید میگم ساعت 1:45 است. خب در اینجا یه وقت این است که من در این گفتگو فقط توجه میکنم به محتوای سوال او، اون سوالی که او گفته است، از من پرسیده است ساعت چند است و منم جواب دادم ساعت 10 است. یه گفتگویی اینجا شکل گرفت. این گفتگو درباره یک موضوع بود، اون فهمیدیم که ما درباره چه صحبت میکنیم، درباره این که ما یه خود توضیح بدیم اینجوری میشه، یه چیزی وجود داره به نام از ساعت پرسیدن، یه موضوعی وجود داره به نام از ساعت پرسیدن. من فهمیدم که او از ساعت میپرسه، نه اینکه میگه آسمان تیره است یا نه، از ساعت میپرسه موضوع، و منم در ارتباط با همین موضوع به او جوابی دادم. اما آیا مسئله در اینجا تموم میشه؟ دیگه افق فهمیدن بسته شد، دیگه چیزی دیگه ممکن نیست فهمیده بشه؟ نه، خیلی چیزها ممکنه باز فهمیده بشه. مثلا همین اظهار او میتونه معناهای دیگری را بر من آشکار کنه که اون معناها و اون فهمیدنها آشکار نبود. مثلا این پرسش میتونه این معنا را هم بده که این آقای پرسنده لابد در مضیقه وقت قرار گرفته است، وقت مهم شده براش که میپرسه. چه کسی میپرسه که ساعت چنده؟ اون کسی که براش مطرح شده که وقت اون لحظه را بدونه. آیا این آدم مثلا عجله داره؟ ممکنه ما ازش بفهمیم که عجله داره ها، طرف عجله داره، میخواد یه جایی برسه، میپرسه که ساعت چنده. عجله داشتن طرف، که این انسان الان در موقعیت و وضعیت عجله قرار داره، که یکی از وضعیت‌های انسانی است. یا اینکه میتونه این معنا رو بده که او مثلا آدمی است که انتظار یک انسان مورد علاقه را میکشه، 2 ساعت باید هنوز انتظار بکشه که تا اون آقا برسه یا تا اون خانم برسه. این عجله نیست، شوق انتظاره، یه چیز دیگه است. این آدم در وضعیت شوق انتظار قرار داره که این فرصه ساعت چنده، چون اون طرف ساعت 12 خواهد رسید، این میخواد ببینه که چقدر مونده به 12. این معنا رو هم ممکنه بده، اینم یه معناست. عرض کنم که ممکنه اصلا این جمله که ساعت چنده یه معنای سومی بده، اون معنای سوم این است که بنده که دوست او هستم قرار ساعت 12 پرواز کنم و الان ساعت 10 خطاب کرده بهم میگه فلانی ساعت چنده؟ یعنی حواست جمع باشه ها، تو باید ساعت 12 پرواز کنی. همه این معناهایی هستند که از همون جمله ساعت چنده ممکنه فهمیده بشه. البته این معناها برای همه فهمیده نمی شوند، این معناها در اون کنتکست فهمیده میشه، در اون وضعیتی که هست فهمیده میشه. کی از کی میپرسه و چرا میپرسه و وضعیت پرسنده چیه و وضعیت جواب دهنده چیه. یه جمله خیلی ساده ای بود، ما این جمله را در یه جای ببینیم فقط اینو ازش میتونیم بفهمیم که یه نفر از یه نفر پرسیده ساعت چنده، یه گفتگوی اتفاق افتاده. این محتوای منطقی، این معنای منطقی این جمله رو میفهمیم، اما از فهمهای دیگری غافل میشه، از معناهای دیگری غافل میشه. این است که عرض میکنم معنای چیزی است که درشو نمیشه بست، کجا معنا هست کجا معنا نیست و معنا چیست. با زیاد شدن آگاهی های ما از هر اون چی که با اون گفتگو به نوعی در ارتباطه، هی معناها سر بر می آورن. حالا این ستایی که بنده گفتم از باب مثاله، کش بدیم میبینیم وضعیت‌های گوناگونی متصوره که در هر کدام از اون وضعیت‌های گوناگون دیگر هم همین جمله ساعت چنده ممکنه چیزای دیگه باز ازش فهمیده بشه. معنای چنین چیزیست وقتی در مسائل خیلی ساده اینطور هست، اون وقت ببینید دیگه چگونه ممکن نیست اصلا در معنا را و در فهمیدن را در متونی که نقش سرنوشت ساز در زندگی انسانی دارن آدم اونجا اون وقت اینا را ببنده. با تبدل پیدا کردن وضعیت های ماها فهم هایی که حاصل میشه گوناگون خواهد شد. خب شما ملاحظه کردید حالا در این ساحت دوم از فهمیدن شما چیو فهمیدید؟ او را فهمیدید، فهم دیگری اتفاق افتاد در اینجا، از جمله عبور کردید، فهمیدید آقا خانم در وضعیت عجله است، آقا و خانم میخواد به من بگه که خیرخواه من هست، میخواد به من بگه پروازت از دست میره، آقا خانم در وضعیت اشتیاق است. این قسمت که شما از دیگری هم یه فهمی پیدا کردید، این دیگه فهم متن نیست، فهم صاحب متنه، فهم جمله نیست، فهم گوینده جمله است. هرمنوتیک جدید خیلی توجه داره به این قسمت دوم، فهم اون کس که میگوید، فهم اون کس که مینویسد، نه متمرکز شدن روی این که معنای این جمله چیه. یعنی به تعبیر دیگر مثلا بخوام اینها را، حالا فعلا با اینکه زوده چند تا مثال در اینجا بگم، خوندن مثنوی فهمیدن این جملات و این اشعار هست، اما مهمتر فهمیدن مولانا است. مولانا را میفهمیم، فهمیدن حافظ است، جهان حافظ را میفهمیم، فهمیدن قرآن، فهمیدن این متون، این جملات هست، اما اون کسی که ماتن قرآنه او را میفهمیم که به نظر من پیامبر اسلام، اونو میفهم. این چیزیست که در بحث های کلاسیک سنتی ما بهش توجه نمیشه. در بحث های کلاسیک سنتی ما فقط روی جمله، معنای جمله، نه به اون موضوع خیلی توجه میشه که اون بسیار گره‌گشا خواهد بود در بحث های آینده، و نه به این توجه میشه که ما در فهم یه مسئله ای هم برای وجود داره و اون دیگریه، و این خیلی تعیین کننده است و این به یک معنا بنیادی ترین موضوع اختلاف هست الان بین کسانی که در ایران هرمنوتیک جدید را مطرح می کنند و کسانی که میگن این بحث ها نباید مطرح بشه. این از عمدتاً ما میگیم گوینده را باید فهمید، مهمتر از همه. نویسنده را باید فهمید، مهمتر از همه. دیگران میگن این نوشته ها را باید فهمید. اینه. اون وقت این داستان گوینده را باید فهمید بیخ داره قضیه، خیلی بیخ داره، عمق داره. نه اینکه وضعیت های شما وقتی بخواید بگید که من میخوام مولوی را بفهمم که این همه از عشق حرف میزنی، میخوام اون مولوی عاشق را بفهمم، میخوای اونو بفهمی، نه اینکه جملات رو بذاری کنار هم ببینم از عشق چی فهمیده میشه در این جملات، نه اینجوری، میخوای اونو بفهمی باید وارد جهان بیکران انسانی بشی. جهان انسانی بیکرانه، اینجوری باید سیر بکنی که از کجا شروع شد، داره چجوری میره، الان داره به کدوم ساحت وارد میشه، در اون ساحت داره چه کار میکنه، از اون ساحت آیا میره به یه ساحت دیگر یا نمیره، در اون ساحت سوم داره چه کار میکنه، اصلا داره میره، کجا داره میره، چجوری داره میره، اینجوری. و به همین جهت هم هست که بنده توصیه میکنم و توصیه هم شده اگر کسانی خواستن روی قرآن مطالعه علمی بکنن، من منظورم مطالعه اعتقادی نیست، تمام بحث های من در قرآن در اون مقالات قرائات نبوی بحث های اعتقادی و کلامی نیست، بحث های فلسفی و الهیاتی. خب به ترتیب نزول قرآن رو اگه کسی مطالعه بکنه، ترتیب نزول از سوره های کوچک به سوره های بزرگ، همینطور بیاد همینطور بیاد، در واقع نگاه میکنه به پیامبر که این پیامبر که راه افتاده از کجا راه افتاد و چجوری رفت و به کجا رسید. بسیار بجا گفتند بعضی از دوستان، چند روز پیش هم من دیدم یکی از اهل بحث و اهل نظر، یکی از دانشمندها میگفت ای کاش حافظ به ترتیب سروده شدن تنظیم شده بود، اون وقت میشد حافظ را شناخت که این چجوری حرکت کرد. ای کاش مثنوی هم اینطوری تنظیم شده بود. حالا مثنوی شاید یه مقدار بشه خط سیرش را تا حدودی به دست آورد، اما حافظ که از اون نامونشان بیوگرافیک خیلی به جا نمونده. یعنی اگر ما حافظ را میفهمیدیم بیش از اون چی که الان اینجور حافظ رو میفهمیم گیرمون میامد، چون انسان را میفهمیدیم. انسان را میفهمیدیم، هیچ عالمی برای فهمیدن بیکرانتر از عالم انسان نیست. بنده اگر اصرار دارم به این که هر انسانی باید حقوق داشته باشه، اینم جمله آخرمو عرض میکنم تمام میشه، حقوق بشر از اون نظر که بشر است و سلام و سلام، نه از اون نظر که تابع این دین است، تابع اون دین است، کجاییه، اینو وقتی به خودم مراجعه میکنم که چرا من روی این مسئله حساسم، میبینم اگر قرار باشد خداوند موجودی بسیار قابل تأمل و شریف آفریده باشه، اون انسان است، تا در حد اطلاعات ما اون انسان است. انسان محترم است از اون نظر که انسان است، از اون نظر که انسان است. خب اینم حالا به اصطلاح بهره‌گیری سیاسی این قضیه هست. یه جمله از کانت هست، خیلی جمله جالبی است. او میگوید انسان حرمت دارد از اون نظر که صلاحیت یافتن حقیقت را داره. مبنای حقوق بشری کانت اینه، هر انسانی صلاحیت یافتن حقیقت را داره، هر انسانی بدون استثناء. اینه، این مبنا اینه. وقتی این طور هست من نمیتونم اون بالا بشینم بگم که من از تو شریفترم، اعمالم گفتارم نشون بده که من میخوام برای تو تکلیف معین کنم چون من از تو شریفترم، اینو نمیتونم بگم. چرا؟ برای اینکه هر انسانی صلاحیت پیدا کردن حقیقت را داره. خب از بزرگتون اینجا این مطلب به اتمام میرسه و بعد در جلسه آینده انشاءالله وارد اون بحث زیست جهان خواهیم شد که چگونه هر انسانی یک زیست جهانی داره، یه عالمی داره و همه گفتگوها از اونجا میاد به یه معنا، یا پشت سر همه گفتگوها اون عالم هاست که ما داریم. چندومه هفته آینده؟ بله؟ 18 هم. خب تعطیل نیست؟ انشاءالله هفته آینده که 18 همه ساعت 12 خدمتتون هستم. خداحافظ.